بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ايام عزاداری و ايام حزن و غم و اندوه اهل بیت، دهه عاشورا، ایام محرم، قسمتی سپری شد. حتما برادران عزیز هم در جلسات به عنوان مبلغ و هم به عنوان شرکت در عزار در جلسات عزاداری شرکت داشتید. امیدوار هستیم که خداوند انشاءالله این عزاداری ها رو قبول کند و اسم ما در دفتر عزاداران امام حسین یا مبلغین احکام و علوم اهل بیت انشاءالله ثبت و ضبط شده باشد و همه اینها انشاءالله ذخیره برای روز قیامت ما باشد انشاءالله. ما قبل از دهه عاشورا وقتی حوزه سال تحصیلی را شروع کرد، ما هم شروع کردیم، ولی متاسفانه در همون هفته که هفته یوم شروع بود، اجلاس خبرگان بود که ما مجبور شدیم تعطیل کنیم و چند روز بریم تهران برای اجلاس خبرگان. از این جهت چند روزی بیشتر موفق به بحث نبودیم. حالا شروع میکنیم انشاءالله و مجبور هستیم که باز چون اول بحثه، همون بحثی که قبلن خوندیم تکرار کنیم. بحث ما در زکات هست، کتاب و زکات، بر محور تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. بحث های دیگرمون هم قبلا داشتیم، از کتاب القضاء، کتاب الشهادات، حدود، قصاص، دیات، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه، همه بر اساس همون تحریر حضرت امام و مطالب ایشون ما پیش رفتیم. در کتاب الزکاه هم محور بحث همون فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است و گفتیم که در کتاب الزکاه یه مباحثی تقریبا به عنوان مقدمه پیش بحث مطالبی صحبت شد و اینها رو ما بحث کردیم. مثلا بحث معنای لغوی زکات و معنای اصطلاحی زکات یعنی چی؟ که گفتیم در لغت به معنای طهارت اومده، به معنای رشد و نمو اومده، تناسب هم دارد. قرآن فرمود در رابطه با زکات، خطاب پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. مراد از صدقه اینجا هم صدقه واجبه، یعنی زکات. خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر بگیر، امر میکند به این که بفرست. عواملی داشتن میفرستدن زکات رو میگرفتن از افراد. فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، به این وسیله که ازشون زکات میگیری تطهیر میکنی اونها رو، پاک میکنی، آلودگی ها ازشون رفع میشه و تو زکیهم، اونها رو پاکیزه میکنی، تو طهرهم و تو زکیهم. پس یکی از معانیش عرض کنم که تطهیره و یکی تزکیه است، رشد و نمو دادنه. تو روایات داری کسی که زکات مالشو میده مالش رشد پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه، اضافه میشد، موجب نمو عرض کنم که مال میشه. و همچنین بحث شد عرض کنم که در این که این زکات به چه چیز تعلق میگیره، گفتیم اینم یک مسئله اتفاقی است که زکات به 9 چیز تعلق میگیره. انعام 3 است، شتر، گاو، گوسفند، اینا میگیم انعام 3، به اینا زکات تعلق میگیره. کسی که شتر داره، گاو داره، گله گاو، گوسفند، زکات باید بده. نقدین، طلا و نقره، اینم 2 تا، 3 تا، 5 تا. و یکی هم قلات 4، قلات 4، گندم، جو، خرما، کشمش، اینا رو میگیم قلات 4. این تقریبا به ضرورت من الفقه به اتفاق علماء اسلام شیعه و سنی همه متفقن که به این 9 چیز تعلق میگیره زکات. در این 9 چیز زکات واجب است و در غیر این 9 چیز زکات واجب نیست. اینم بالاتفاق پس در مسئله مخالفی نیست. زکات به 9 چیز تعلق میگیرد به اجماع علماء اسلام، به غیر این 9 چیز تعلق نمیگیره، واجب نیست، به اتفاق جمیع علماء اسلام. بله یه اختلافی در بعضی جا هست که در استحباب، که مثلا جمعی گفتن که در حبوبات برنج، روغن، برنج، عدس، ماش، نخود، لوبیا، امثال این حبوبات گفتن مستحبه، واجب نیست، مستحب. در برنج بعضی گفتن کسی مثلا محصولاتی دارد از جمله برنج زفت میکنه باید مستحب به زکات. در حبوبات بعضی گفتن. در مال و تجاره یک کسی سرمایه درست میکند برای تجارت، مالی رو میگذارد یا جنسی رو میگذارد باش تجارت میکنه، گفتن در مال و تجاره مستحب به زکات. جمعی از علما فتوا دادن. مرحوم امام قبلا خوندیم، ایشون اینا رو قبول نداره. فقط مرحوم امام در ثمار، میوه‌جات، کسی باغ داره، باغ زردالو هست، انگور هست، سیب هست، هلو هست، در میوه‌جات امام فرمود مستحب، ولی باز در سبزیجات، سبزیجات عرض کنم که کسی کشت میکنه، حتی مثل خیار، بادمجان، خربوزه، امثال این هندوا، اینا نه، فقط در ثمار امام اینا مستحب میدونه. ولی در بعضی دیگه گفتیم اختلافی است، بعض از علما میدونن استحقال به استحباب هستن، ولی عرض کردم فقط استحباب نبوجود. اون چه مسلم هست در 9 چیز که گفته شد زکات واجب، در غیر این 9 چیز زکات واجب نیست. اینم یه بحث بود که عرض کنم که گذشت. و یکی هم در فضیلت خود زکات که یکی از احکام مهم در اسلام است. در روایت فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام دین اسلام بر چهار ستون پای ریزی شده است، یکیش از صلاح و صوم. ستون اسلام رکنه از احکام ضروری اسلامه، کسی انکار بکند کافره. کسی منکر زکات بشه بگه زکات واجب نیست، این مرتد میشه، از دین خارج میشه. از احکام ضروری اسلامه، از احکام بسیار مهم و رکنی در اسلام زکاته، که حتی کسی که حالا یک منکره که گفتیم کافر، اگر کسی تارک و زکاته قبول داره منکر نیست، معصیت میکنه زکات نمیده، حتی اینم در روایات محکومه به کفر قرار دادن. منتها نه کفر اصطلاحی که بگیم مثلا احکام کفر برش بار نجس میشه و ورثش باید مالشو تقسیم بکنن، اینجور نه. کما اینکه در حج هم ما داریم اگر کسی تارک حج باشه تعبیر کردن کافره، دم رفتن از دار دنیا بهش میگن موت یهودی گن او نصرانی، یا با دین اسلام نمیر. اینجور کفر، یعنی احکام عرض کنم که در حق در حقیقت عقوبت کافر رو دارد، نه اینکه کافر اصطلاحی است. پس منکر زکات کافر، ولی تارک زکات مانع زکات، حتی فرمود قیراتی از زکات رو نده معاقبه و حکم احکام عقوبت کفر برش بار میشه. علی حال یکی از احکام بزرگ دین اسلام، حتی میبینیم در قرآن زکات رو در ردیف نماز قرار میده، خب دیگه نماز از اعظم احکام دین اسلامه. قرآن فرمود اقیم الصلاة و آتوا الزکا، در ردیف صلات در موارد متعددی تو قرآن آورده شده، قرینش قرین قرار دادن زکات رو با نماز. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه. خداوند فرمود وقتی امکانات به جمعی دادیم و قدرت پیدا کردن در روی زمین، مثلا مثل جمهوری اسلامی امکانات خداوند دادی، قدرتی دادی، حکومت اسلامی تشکیل شد، اون وقت فرمود اینا اقاموا الصلاه و آتوا الزکا، نماز به پا می دارم، بعدم فرمود زکا. علی حال پس حکم زکات یکی از احکام ضروری اسلام، از احکام مهم رکن در اسلام، و عقوبتش هم اگر منکر است که کافره، اگر تارک عقوبت شدیدی براش هست. این مطالبی است که بحث شده و به عنوان مقدمه ذکر شد. مرحوم امام رضوان الله تعالی بعد از این مقدمات که بحث شد و ما به حمد الله بحث کردیم، میرسن به این مسئله که میفرمان ول کلام فی تسعه المزبوره، بحث ما در اون نه چیزی که زکات در بهش تعلق میگیره، مثل اینکه از اینجا وارد اصل مطلب زکات میشن، اونا به عنوان مقدمه بود. حالا اون نه چیزی که زکات بهش تعلق میگیره اینا چیاست و هر کدام زکاتش چقدره، پس از اینجا شروع میشه. فرمود در سه فصل در این نه چیز در سه فصل بحث میکنیم. فصل اول در انعام ثلاثه، شتر، گاو و گوسفند، اینا زکاتشون چیه، چقدره، شرایطش چی. فصل دوم بعد میرسیم نقدین طلا و نقره، شرط زکات درش چقدره، چقدر باید زکات داد. فصل سوم در قلات اربع، در اون چهار قله گندم و جو، خرما، کشمش، شرایط وجوب و مقداری که باید به اون مقدار برسه زکات، در این سه فصل بحث. پس امر بحث فعلی، بحث اول در فصل اول انعام ثلاثه. انعام ثلاثه سه تا، شتر، گاو، گوسفند. خب از شتر شروع میکنیم. پس بحث اول در زکات ابل، عرض کنم که شرایطش چیه، چه مقدار باید زکات داد کسی که شتر دار هست. در زکات انعام ثلاثه چهار شرط برای وجوب، تعلق وجوب به شخص در اینها چهار شرط. شرط اول نصاب، اگر یه نفر یه دونه شتر داره یه دونه گاو دارد نباید زکات بده، نصاب داره، باید به حد نصاب برسه زکات واجب میشه. پس شرط اول نصاب. شرط دوم صائم بودن. صائم در مقابل مألوف است. یه وقت این شتر رو علوفه میرن از صحرا میچینن میارن میرزن جلوش بخوره، اینو میگه مألوفه. یا یه نفر مزرعی داره، مالک، خودش علوفه کشت میکند و شتر یا گوسفند یا گاو رو میبرد اونجا، میبنده تو اون مزرعه علوفه بخورد، اینم میگی مألوفه که دستی دارن بهش علوفه میدند. صائمه یعنی چرنده، باید چرا بکند، رهاش میکنن تو بیابون، میره میگرده، راه میره و علوفه ها رو میخورد. این شرطش. پس اول نصاب، دوم صائم بودن، چرا بکند، چرنده باشد، نه علوفه دستی بش بده. اینم شرط دوم. شرط سوم هول، یک سال باید بگذره از حالا که مالک این حد نصاب شتر شد، تا یک سال باید بگذرد زکات واجب میشه. این سه. شرط چهارم این که ان لا تکون عوامل، بارکشی از این حیوان ها نشه. اگر شتر رو اجاره میده میرن باش بارکشی میکنن، یا فضل فرمود که اون وقتا مسافرت میرفتن ایام حج، سوار شتر ها میشدن میرفتن مسافت زیاد و حج برمیگشت، اینا رو میگیم عوامل. اگر شترها رو در اختیار دیگران قرار میدهد که بارکشی بکنن، سواری ازش بکشن، اونم باز واجب نیست. باید عوامل نباشد، بارکشی ازش نشه. این چهار شرط عرض کنم که مسلم. شرط اول نصاب. پس بحث ما فعلا در زکات ابل شرط اول نصاب، نصابش چقدره و زکاتش چیست، این بحث فعلی است. عرض کنم که اما حد نصاب در شتر فرمودن که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین بحث که وارد میشن، عرض کنم که میفرماد بر این که بله مسئله یک، فل ابله اثنا عشر نصاب، در شتر دوازده نصاب دارد. یکی یکی به نصاب اول پنج، عدد پنج، پنج تا شتر اگر جمع شد این نصاب اول زکات دارد. پس اگر کسی چهار تا شتر داره، سه تا شتر داره، اصلا زکات واجب نیست، باید به حد نصاب برسه. نصاب اول عدد پنج، اگر تعداد شترها 5 تا شد به حد نصاب رسید، با شرایط دیگر که یه سال باشد صائما باشد چه، اون وقت زکات برش واجب. پس 12 تا نصاب دارد شتر و این بالاتفاق بالاجماع همه علماء اسلام این رو قبول دارن که در شتر 12 تا نصاب هست. اولیش عدد 5، بعد تا 5 تا 5 تا 5 تا میره جلو، دومی عدد 10، 5 تا به 5 اضافه شد رسید به 10 نصاب دوم. هر کدامم یه میزان خاصی زکاتش. اگر 5 تا شتر دارد زکات واجب شاتون، یه گوسفند باید زکات این 5 تا شتر رو بده. پس نصاب اول عدد 5، اگر به 5 رسید زکات واجبه و زکات واجب در 5 شتر شاتون یک گوسفند. زکات دوم نصاب دوم 10، اگر به 10 رسید باز یه حد نصاب دومه. چقدر واجب میشه؟ شاتان، 2 تا شات، 2 تا گوسفند. بینهما هم بین 5 تا 10 هم دیگه اضافه نمیشه زکات. عدد 5 که رسید یه شات یه گوسفند زکات داره، 6 تام باشه همینه، 7 تام باشه همینه، 9 تام باشه همینه، تا برسد به 10. 10 که شد 2 تا گوسفند زکات داره. باز از 10 که بریم بالا تا 15 همینه، 12 13 14 اضافه نمیشه، همین 2 شات. رسید به نصاب سوم یعنی 15 میشه 3 تا شات. از نصاب سوم میریم به نصاب چهارم یعنی عدد 20، 5 تا 5 تا گفتیم میریم جلو. نصاب چهارم 20، اگر 20 عدد شد باز زکات چهارمه، 4 تا گوسفند. 21 22 23 24 همینه، تا برسد به زکات نصاب پنجم 25. اگر 25 تا زکات شد 5 تا گوسفند باید زکات اینها رو بده. بعد اگر یکی زیاد شد، یک عدد به 25 اضافه شد میره نصاب ششم. نصاب ششم عدد 25 26، اگر رسید به 26 زکاتش دیگه گوسفند نیست، بنت مخاز. یه شتر بنت مخاز، اینو در اصطلاح عرب ها هر سنی از شتر رو، هر قسمی نوعیش رو یه اسم روش میگذارن. اون شتری که عرض کنم که بچه بزاد، این بچه رو 1 سال شیر میده، اون پایان 1 سال که شیر تمام شد که دیگه خودش هم آمادگی پیدا میکنه برای حامل شدن، تا شیر میده دیگه حامله نمیشه. 1 سال که این بچه رو شیر داد، لیاقت و صلاحیت برای حامل شدن دارد. این بچه شتر را میگیم بنت مخاز، یعنی بچه شتری که مادرش آمادگی برای حامل شدن پیدا کرده. اینش بنت یعنی همون شتر ماده. چند وقت شده سنش؟ 1 سال، چون از وقتی به دنیا اومده مادرش شیر میداده حامل نمیشده، الان صلاحیت حمل مادر پیدا کرد، این بچه رو میگیم بنت مخاز. یه بچه شتر ماده است که مادرش بعد از شیر دادن او یا صلاحیت حامل شدن دارد. یعنی این بچه چقدرشه؟ یعنی 1 سال، 1 سالش تمام شده، وارد سن سال دوم میشه. پس اگر 26 تا شتر داره، نصاب ششم عدد 26، 26 تا شتر داشت، یک بنت مخاز باید بده، یعنی یک کره شتر یک ساله. اینم بشه نه اونم ابن مخازم میگن، هم بنت مخاز میگن هم ابن مخاز. عرض کنم که این نصاب ششم. نصاب هفتم عرض کنم که بعد از 26 میریم جلو تا 36، 10 تا میره بالا. نصاب هفتم 36، 36 هست. اگر دارای 36 تا شتر هست، یک بنت لبون باید بده. بنت لبون اونیست که اون شتر کر شتر ماده ای هست که مادرش شیر میده، لبون، لبن داره. اون رو میگفتیم بنت مخاز، یعنی مادرش آمادگی برای حمل پیدا کرد. خب اگه حامله شد، این یه سالش بود، مادر حامله شد، چقدر طول میکشه تا بچه به دنیا بیاد؟ یک سال تا بتوند شیر بده. حالا حامله شده، یک سال حمل طول میکشه تا مادر بتوند شیر بده. میگیم بنت لبون اون کر شتر ماده ایست که مادرش داره شیر میده به بچه بعدی. حامله شد، حالا به دنیا اومد، لبن داره این خود شتر. بنت لبون وقت چند ساله میشه؟ 2 سال. یه ساله بود که مادرش قابل حمل، قابلیت حمل پیدا کرد. خب حامله شد، حالا شیر میده، پس بچه به دنیا اومد. یه سال گذشته، پس بنت مخاز یعنی یک کر شتر یک ساله که داخل در سال دوم شده، بنت لبون یعنی کر شتر 2 ساله که وارد سن 3 ساله شده است. پس اگر 36 شتر داره حد نصاب، یک بنت لبون باید بده. عرض کنم که هشتم نصاب 46، 46. اگر تعداد شترها به 46 شتر رسید، فیها حقه، واجب است یه حقه بده. حقه یعنی چه؟ حقه یعنی اون شتری را میگن که استحقاق و قابلیت برای بارکشی، سواری دیگه، حالا میتونن سوارش بشن دیگه، حالا به جای سنی رسیده است که میتونن بار ازش بکشن، بارکشی بکنن. اون شتری است که 3 سالش تمام شده، داخل در سن 4 است. تا اون سومم بنت لبون بود. این که داخل سن 4 شده اسمشو میذارن حقه. اگر حد نصاب به 46 رسید، زکاتی که برای این 46 شتر واجبه بپردازد یک حقه است، یعنی اونی که داخل در سن 4 شده، 4 سالش شده. نهمین عرض کنم که حد نصاب 61. اگر تعداد شترها شد 61، پس از عرض کنم که 61 تا 71، 76. نهم اهدا و ستون که بله گفتیم، نهمی اهدا و 61. از 41، 46 تا 61 دیگه چیزی اضافه نمیشد، همون حقه است. اگر رسید به 61، فیها جزعه، یه جزعه باید بدن. گفتیم هر سنی از شتر رو یه اسم روش میگذارن. جزعه یعنی اون حیوانی که تجزع و اسنانش، دندوناش میریزه، دندونای جلو تجزعه یعنی تسقط، دندوناش میفته. اینم باز یه سن خاصیست که دندون شطور میفته. اون وقتیست که عرض کنم که دندوناش میرزه، یعنی داخل در سن 5 سالگی شد. 4 سالگی قابل حمل شد، بارکشی و سواری. اینکه 5 سالش شد، بله جزعه میگن، یعنی دندونش میفته، علامتش اینه. پس یک شطور 5 ساله باید زکات این تعداد رو بده. عرض کنم که اینم نهمین حد نصاب. دهم العاشر 76 76. باز از تعداد 61 تا 76 همون جزعه است، اضافه نمیشه. رسید به نصاب دهم یعنی 76 و فیها بنت لبون. زکات واجبش 2 تا بنت لبونه، 2 تا شطور کر شطور 2 ساله که داخل سن 3 سال شده، زکات اینه. الهادی عشر نصاب 11 اهدا و 90 91 از 61 تا اینجا چیزی نداشت، اضافه نمیشد. رسید به 76 فیها بنت لبون، 11 اهدا و 90 91 فیها حقتان. اگر رسید به 91 تعداد شطورها، این نصاب 11 است که فیها حقتان، 2 تا حقه. حقه گفتیم اونیست که صلاحیت باربری پیدا کرد، 4 سالش شده بود، حالا اینجا 2 تا حقه میده. آخرین نصاب که 12 گفتیم، 12 تا نصاب برای شطور هست. 12 از ثانی عشر 100 و اهدا و اشورون 121. اگر تا 120 رسید، باز همون عرض کنم که حقتانه. اگر 115 تا 120 تا 121 شد همونه. اگر یکی اضافه شد 121، این حد نصاب 12 است، 100 و 11 و 20. در اینجا دیگه مثل اونا نیست، عوض میشه. اونا در هر کدام یه عدد معینی زکات واجب. یه جا گفتیم شات، یه جا گفتیم 2 تا شات، یه مورد گفتیم 5 تا شات، یه جا گفتیم ابن لبون یا بنت لبون، بنت مخاز، یا یه جا گفتیم حقتان یا 2 تا بنت مخاز. اینجا میگیم در 12 حد نصاب یه قاعده کلی زکات واجب میشد. اینجا باید چون تعداد زیاد شده، 121 دونه شطوره به بالا، از 121 دیگه هر چه برد بالا، 150 شد، 200 شد، 500 تا شد، زکات چجور بدیم؟ اینجا میتونه بشماره، یا 50 تا بشماره و در هر 50 تایی عرض کنم که یه حقه میده، یا 40 تا بشماره، در هر 40 تایی یه بنت مخاز بده. قاعده این شد، اگر تعداد شطورها به 121 رسید، در اینجا دیگه یه میزان عدد خاصی ندارد، اینجا باید بشماره، یا 50 تا میشماره و زکات معین میکنه، یا 40 تا میشمارد و زکات معین میکند. عرض کنم که خب اگر چنانچه شمرد 50 تا 50 تای اول یه حقه براش میذاره، 100 تان 2 تا 50 تاست 2 تا حقه، 150 تان 3 تا 50 تا میشماره 3 تا حقه، همینجور اگه 500 تا 50 تا 50 تا میشماره، برای هر 50 تایی یک حقه زکات واجب، یا 40 تا 40 تا بشمارد، هر 40 تایی یه بنت مخاز براش میگذارد، 10 تا 40 تاست، 5 تا 40 تاست، 8 تا 40 تاست، بیشتر هرچی 40 تا 40 تا میشمارد، برای هر 40 تایی یه بنت مخاز. این قاعده بله بنت لبون، البته در فی کل اربعین بنت لبون، یه بنت لبون که سال داخل سال سوم شده، دو سالشه، برای هر 40 تا یک کره شطور دو ساله که وارد سال سوم شده زکات باید بده. این متن عرض کنم که فتوای امام رضوان الله تعالی علیه هست که فرمود برای زکات ابل 12 نصاب داریم، از 5 شروع میشه تا 121 که 12 نصابه. برای هر مرحله هم واجب فریضه زکات چی هست گفته شد، یا یه شاد، دو شاد، 5 شاد، یه بنت مخاز، یه بنت لبون، یا دو تا حقه جزعه، هر چی. این مقدار حد نصاب و 12 تا در هر کدامم واجب زکات چقدره مطرح شد. این رو فرمان که امام فرماد هو المشهور، این که گفتیم 12 تا نصاب دارد ابل، مشهور بین فقها اینه، بلکه نه تنها مشهور، بل المجمع علیه عندهم، به طور اجماع و اتفاق علما میگن در شطور 12 تا نصاب به همین کیفیت که گفتیم. و تدل علیه نصوص صحیحه مستفیضه، این عبارت امامه، و دلیل بر این که میگیم 12 تا نصاب، هر نصابی هم مقدار معینی زکات فریضه است، این از روایات صحیحه استفاده میشه، اجماع داریم، اتفاق اصحاب هست و مستند نصوص مستفیضه. مرحوم آیه عرض کنم که حکیم در مستمسکشون این عبارتشونه که همین 12 تا رو که فرمود، فرمود اجماعاً این مسئله اجماعی است که 12 تا نصاب، کما عن الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف همینو میگه، ول قنیه، ابن زهره در قنیه همین رو میگه، ول انتصار، مرحوم سید در انتصار همین رو میگه، بل ان غیر واحد دعوا اجماع المسلمین علی، غیر واحدی از علما ادعای اجماع مسلمین، نه فقط ادعای مثلا شیعه، مسلمین علماء اسلام اتفاق و اجماع دارن بر این که در ابل 12 تا نصاب به همین کیفیت که گفته شد. در جواهرم فرمود بلا خلاف اجده بیننا، بل الاجماع به قسمیه علی، هم اجماع منقول هم اجماع محصل برش هست، و نصوص، سب جواهرم فرمود و نصوص الم تکن متواتره فی فمستفیزتون، اگر نگیم روایاتی که داله بر این مطلبه در حد تواتر هست، لااقل مستفیزه است، یعنی کثیر روایات، پس بنابراین این حد نصاب زکات ابل 12 تا نصاب به همین کیفیت، و هر کدامم نصاب، هر نصابی هم مقدار زکات واجب چقدره به همین صورت که گفتیم. حالا میتونیم چند تا روایتشو یک شو لااقل بخونیم و ببینیم این مطلبی که امام فتما داد، فرمود مشهور قائلن، اجماع برش هست، مستندمون روایات، یکیشو میخونیم انشاءالله بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.